بیاییم کاری کنیم که دوربین های خدا جز کار خوب و نیک چیزی دیگه از ما ثبت نکند.
ماه رمضان پس یه فرصت فوق‌العاده است برای ترمیم. ما در طول سال مبتلا می شویم به جراحت‌هایی در روح خودمون، در جان خودمون. هر گناهی یک جراحت ایجاد می کنه، مثل جراحت‌های جسم در روح انسان یک جراحت ایجاد می کنه، یک بیماری به وجود میاره. ماه رمضان که ماه استغفار است، ماه ترمیم این جراحت های سالیان است. باید بتوانیم انشاءالله از این ماه با روح سالم خارج بشیم. علم تکن قبلا نفی ما
هایتان باد.
هر کلمه یک راه نما.
بسم ربك الذي خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزاشون.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روانه آیه 243 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم، رسیدیم به آیه 243 از سوره بقره جزء 2. با هم بشنویم.
الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
آیا ندیدی کسانی را که از ترس مرگ از خانه خود فرار کردند، در حالی که هزاران نفر بودند، خداوند اونها را دستور مرگ داد، اونها مردند، یعنی خدا اینها را با قهر خودش میروند، مردن، سپس اونها را زنده کرد تا دست عبرتی برای آیندگان باشند. خداوند نسبت به مردم احسان میکنه، ولی بیشتر مردم سپاسگزار نیستند. در شأن نزول این آیه اومده که یکی از شهرهای شام که در اون زمان حدود 70,000 خانوار جمعیت داشت، بیماری طاعون آمد، که گفتن این بیماری طاعون به خاطر کیفر الهی بود، قهر خدا بود. خب یکی که میمردن و یه چند هزار نفری هم گفتن که ما امکانات داریم سریع از منطقه خارج شیم. از شهر رفتن بیرون و خداوند اونها را تو بیابون توسط همون مرض طاعون به مرگ گرفتار کرد. بعد یکی از انبیا، در برخی از تفاسیر و روایات اومده که یکی از انبیا به نام حزقیل آمد بره، بعد از خدا خواست اینها دو مرتبه زنده شن، اینها زنده شدن. حالا قرآن میگه که از قهر خدا نباید فرار کرد، سعی کنید عبادت کنید و فرمانهای خدا رو انجام بدید، اما اگر گردن کلفتی کردید و خدا خواست شما را به قهر خودش گرفتار کنه، از قهر خدا نمیتونید فرار کنید. لن یعجزه تو قرآن زیاده، لن یعجزه تو قرآن مکرر میده، یعنی شما نمیتونید خدا را عاجز کنید. والله غالبون علی امره، خدا اگر یه اراده بکنه اراده خودش رو پیاده میکنه. گیر مکانی که شما حالا از این منطقه بری بیرون نجات پیدا کنی، تو خونه های محکم هم باشید جونتونو میگیره. از اول نباید خلافی بکنید که قهر خدا شامل شما بشه دیگه. وقتی قهر خدا شامل شد، اگر خدا اراده که شما رو ذلیل کنه همه جمع بشن نمیتونن شما رو عزیز کنن، و اگر خدا اراده که شما رو عزیز کند همه جمع بشن نمیتونن شما رو ذلیل کنن. علم تره، ندیدی افرادی که خرج من دیارهم و هم الوف، الوف به بالای 10,000 تا میگن، چون اگر زیر 10,000 تا بشن میگن آلاف، الف یعنی هزار، ای الف دو رقم جمع داره، گاهی میگیم الوف گاهی میگیم آلاف، آلاف به چند هزار تایی زیر 10,000 تاست، الوف که شد یعنی چند هزار تایی که بالای 10,000 تاست. حالا تو تفاسیر و تواریخ اینطور اومده که اون منطقه در شام بوده، شهری بوده، 70,000 خانوار جمعیت داشته، خلافکار بودن، قهر خدا رسیده، با مرض طاعون میمردن، متمکنین خواستن فرار کنن، تو بیابون گرفتار قهر خدا شدن، با همون مرض طاعون مردن. بعدن پیامبری دعا کرد اینها زنده شدن. بعد میفرماد که ان الله لذو فضل علی الناس. یا وقت فکر نکنید که اگر خدا یک گروه رو تو بیابون با طاعون مرگ داد خدا فضل نداره. خدا خیلی رحیمه، گاهی خداوند قهر میکنه. پدری که بچهشو میزنه بعد میگه فکر نکن من اینو دوستش ندارم، صدها و هزارها خلاف از این بینم کارش نداشتم، حالا یه بار مثلا یه تنبیهی میکنم. در مقابلی که میگه موتو، خدا اینا رو مرگ داد سپس اینا رو زنده کرد، بعد میگه ان الله لذو فضل علی الناس، خدا بازم فضیلت داره. در دعایی هست بعد از نماز جعفر طیار، اینه میگه تخلف سکان و ارزک، خدای ساکنین زمین خلافکارن، فکنت علیهم عطوفا بجودک، ولی تو عطوفی جود میکنه، یعنی با اینکه مردم خلاف میکنن تو جود و عطوفت تو از اینها کم نمیکنی. ان الله لذو فضل علی الناس، قطعا دارای فضیلت، منتها مردم اکثرا ناس را یشکرون. خلاصه آیه این شد که گناه نکنید، اما اگر گناه کردید و خدا اراده کرد که شما رو ذلیل کنه، فرار کافی نیست، هیچی شما رو نمیتونه حفظ کنه. کمان که شاهان را که همه حمایت ها باشون بود و همه امکانات رفاهی و حفاظتی و نمیدونم حمایتی داشتن، اونها هم حفظ نشدن. ابرقدرت ها سقوط کردن، سقوط ابرقدرت ها رو دیدید، مرگ و میر و ذلت شاهان و رئیس جمهورا رو دیدید. بنابراین با فرار کار حل نمیشه، برگردیم سراغ خدا، بنده او باشیم به جای که بنده طاغوت ها و نفس خدا باشیم. شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خیلی التماس دعا داریم از شما در پناه خدای قرآن باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مذاکره با دولت فعلی آمریکا گره تحریم ها را کورتر خواهد کرد. اعتراض ایران به نشست تحریک آمیز شورای امنیت، و طالبان پاکستان خانه ها و اماکن عمومی را در تورخم هدف قرار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. انشاءالله که فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید. اما با لحظات و ثانیه های ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با بخش خبری ساعت 12 به وقت کابل با شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان ظهر و افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على
قبول باشه طاعات عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کردند مذاکره با دولت فعلی آمریکا موجب رفع تحریم ها نخواهد شد، بلکه گره تحریم ها را کورتر خواهد کرد و فشار را افزایش خواهد داد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای عصر روز گذشته در دیدار جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل های دانشجویی سراسر ایران اعلام آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با ایران و دعوت به مذاکره را فری به افکار عمومی دنیا خواندند و اظهار کردند.
اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه ای فرستاده که البته به ما نرسیده، به من یعنی نرسیده، این به نظر من این فری به افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره ایم، میخواییم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه، ایران حاضر به مذاکره نیست. خب ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتون برگرد. ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم، همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده رو از میز بیرون انداخت، پاره کرد. با این آدم چجور میشه مذاکره کرد؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به دیدار چند روز قبل خود با مسئولان نظام جمهوری اسلامی یادآور شدند.
اگر هدف از مذاکره رفع تحریم، مذاکره با این دولت آمریکا رفع تحریم نخواهد کرد. یعنی تحریم ها رو برنمی‌داره. گره تحریم ها رو کورتر خواهد، فشار رو افزایش خواهد داد. مذاکره با این دولت فشار رو افزایش خواهد. من چند روز قبل از این توی صحبت مسئولینم گفتم مطالب جدید رو مطرح میکنن، طبقات جدید رو مطرح میکنن، مطالبات زیاد خواهانه جدید رو مطرح میکنن، مشکل بیش از اون چی که امروز هست خواهد. مذاکره بنابراین هیچ مشکلی رو حل میکنه، هیچ گره ای رو باز نمیکنه.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای با کم اثر شدن تحریم های آمریکا علیه ایران اشاره و خاطر نشان کردند.
راجع به تحریم های آمریکا که ما خب از اول مذاکره مون در قضیه برجام و سال دهه 90 بر رفع تحریم ها بود، خوشبختانه تحریم ها داره کم اثر میشه در دنیا. وقتی تحریم ها ادامه پیدا میکنه به تدریج اثر خودش رو از دست میده. اینو خود اونا هم اعتراف دارن، یعنی خود اونا هم اعتراف دارن کشور تحریم شده میتونه راه های خونسا کردن تحریم رو به تدریج پیدا کنه و تحریم ها رو خونسا کنه. ما خیلی از این راه ها رو پیدا کردیم، تحریم ها رو خونسا کردیم. بله تحریم بی اثر نیست، اما اینجور نیستش که اگر وضع اقتصادی ما بده منشأش صرفا تحریم باشه. نه، یه بی‌توجهی های خود ما گاهی اوقات اثر ده، نه گاهی، اکثر مشکلات ناشی از بی‌توجهی های ماست. یه بخش هم البته مربوط به تحریمه، تحریم هم به تدریج بی اثر میشه، اینم جزء مسلمات.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر این که نمیگذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند تاکید کردند.
در مورد سلاح هسته‌ای که ای گفته میشه ما مانع نمیذاریم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کن، ما اگر میخواستیم سلاح هسته‌ای درست کنیم آمریکا نمیتوانست جلو ما رو بگیره. اینی که ما سلاح هسته‌ای نداریم و دنبال سلاح هسته‌ای هم نیستیم به خاطر این است که خودمون نمیخواییم، به دلائلی که این دلائل رو قبلا این دلائل رو گفتیم، بحث کردیم، خودمون نخواستیم، ولی اگه خودمون میخواستیم اونا نمیتوانستن جلو ما رو بگیرن. نکته بعدی، تهدید میکنه آمریکا به نظامیگری. این تهدید به نظر من غیر عاقلانه است. یعنی جنگ، ایجاد جنگ، ضربه وارد کردن یک طرفه نیست. ایران قادر به زدن ضربه متقابل هست و قطعا این ضربه رو وارد خواهد کرد. من حتی معتقدم اگر چنانچه یه حرکت غلطی از طرف آمریکایی‌ها و عواملشون سر بزنه، اونی که بیشتر ضرر میکنه اونا هستن. البته جنگ چیز خوبی نیست، ما دنبال جنگ نیستیم، اما اگر چنانچه کسی اقدام کرد، برخورد ما یه برخورد قاطع و حتمیست.
حضرت آیت الله العظما خامنه ای همچنین در بخش دیگری از سخنانشان با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته از جهات مختلف توانایی های بیشتری داریم تصریح کردند، از دست دادن شخصیت ها خسارت است اما به هیچ وجه به معنای عقب گرد، عقب رفت و ضعیف شدن نیست و اگر دو شرط آرمان و تلاش باقی باشد به حرکت کلی ضربه نمی خورد. رهبر فرزانه انقلاب با اشاره به روند حوادث از سال گذشته تا کنون یادآور شدند. پارسال وضعیت متفاوتی داشتیم. سال گذشته در چنین روزی شهید رئیسی زنده بود. شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه در کنار ما بود. شهید هنیه، شهید صفی‌الدین، شهید سنوار، شهید ضعیف و چندین شخصیت برجسته انقلابی بزرگ در میان ما یا در کنار ما حضور داشتند که امسال نیستند. حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای با اشاره به نگاه ناقص، بی‌پشتوانه و سطحی دشمنان و رقیبان جمهوری اسلامی و برداشت غلط آنان از این حوادث خاطر نشان کردند.
برخلاف انتظار دشمن، نه مقاومت فلسطین و نه مقاومت لبنان از پا در نیامده، بلکه قوی تر شده. پر انگیزه تر شده. این شهادت ها از لحاظ انسانی خسارت به اونا وارد کرد، اما از لحاظ انگیزه اونا رو تقویت کرد. ملاحظه کردید کسی مثل سید حسن نصرالله رضوان خدا بر او از بین میره، از میان این جمع پرواز میکنه، جای او خالی میمونه. وقت در این حال در همون روزهای بعد از شهادت او، حرکتی که حزب الله علیه رژیم صهیونیستی انجام میده از حرکت‌های قبلیش قوی‌تر. در مقاومت فلسطین کسی مثل هنیه، کسی مثل سنوار، کسی مثل ضعیف از میان اینها میره. در این حال اینها در مذاکره‌ای که اصرار رژیم صهیونیستی و طرفدارانش با آمریکا برای مذاکره بوده، می توانند شرایط خودشون رو بر طرف مقابل تعمیل کنند. این نشون دهنده این است که انگیزه ها قوی تر شد. ما هم اینو بگیم، با همه توان از مقاومت فلسطین و مقاومت لبنان حمایت خواهیم کرد.
ایشان تصریح کردن حوادثی که در منطقه غرب آسیا پیش آمد حوادث تلخ و دردناکی است، لکن جمهوری اسلامی رشد و پیشرفت و افزایش قدرت خودش را همچنان دارد. در این دیدار پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی و در ابتدای برنامه، نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی کشور پرداختند. سفیر ایران در سازمان ملل متحد نشست غیرعلنی شورای امنیت را مداخله غیر موجه در روند تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند. امیر سعید ایرانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز گذشته در نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران قاطعانه ادعاهای بی‌اساس ایالات متحده بریتانیا و فرانسه را رد می‌کند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد این کشورها براحتی این واقعیت را نادیده گرفتند که خود مسئول وضعیت کنونی هستند. ایروانی افسود این ایالات متحده بود که در سال 2018 به طور یک جانبه از برنامه جامع اقدام مشترک برجام خارج شد و مستقیماً قطعنامه 2231 شورای امنیت را نقض کرد. این ایالات متحده بود که تحریم‌های غیرقانونی را مجدداً اعمال کرد، حقوق بین الملل را زیر پا گذاشت و مردم ایران را مجازات کرد و این بریتانیا، فرانسه و آلمان طرف‌های اروپایی برجام بودند که به جای پایبندی به تعهدات خود تصمیم گرفتند با اجرا نکردن تعهداتشان واشنگتن را راضی نگه دارند. و این نشست شورای امنیت را به منزله مداخله غیر موجه در روند تعامل سازنده و جاری میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند و گفت این اقدام تنها یک هدف دارد، تداوم سیاست شکست خورده و غیرقانونی فشار حداکثری علیه ایران. ایروانی با یادآوری این نکته که واشنگتن به صراحت و در اسناد رسمی خود اعلام کرده است قصد دارد شورای امنیت را به ابزاری برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل کند، این موضع را سوء استفاده خطرناک از شورای امنیت خواند و گفت ما از تمامی اعضای مسئول شورا می‌خواهیم که این سوء استفاده را مردود شمارد. مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات عربی متحده با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. انور خرخاش مشاور دیپلماتیک رئیس کشور امارات عربی متحده روز گذشته با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص خبر ارسال نامه رئیس جمهوری آمریکا به ایران گفت نامه نوشته شده و قرار است فرستاده یکی از کشورهای عربی نامه ترامپ را به تهران تحویل دهد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری فاکس نیوز از ارسال نامه به رهبر ایران خبر داده بود. مقامات ایران و افغانستان بر تحکیم بیشتر روابط بین دو کشور و ویژه در حوزه اقتصادی تاکید کردند. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار کرده بود که در این ضیافت به شمول مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار تعدادی از رئیسان ادارات ولایتی اشتراک داشتند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینباری.
مقامات ایران و افغانستان بر تحکیم بیشتر روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید نمودند. با گفته مقامات تامین روابط در حوزه های مختلف و ایجاد فضای باورمندی بر یکدیگر به نفع هر دو کشور می باشد. سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد ضیافت افطاری را برای مسئولان اداره ولایتی ننگرهار برگزار نموده بود که در این ضیافت به شمول مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار تعدادی از رؤسای ادارات ولایتی اشتراک نموده بود. بهرام جمالی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در نشستی بعد از مراسم افطاری با اشاره به آیه شریفه قرآن که هم رسمان خدا را محکم بگیرید و از هم جدا نشوید بر لزوم اتحاد و همبستگی امت واحده اسلامی و استمرار حمایت از مردم مظلوم فلسطین تاکید ورزید. و همچنین افزود جمهوری اسلامی ایران بر پایه حسن همجواری سیاست همسایگی را دنبال میکند.
در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افتخار میزبانی مقامات و مسئولین ای رتبه منطقه مشرقی رو داشتیم. به یمن برکات ماه مبارک رمضان در کنار برادران خودمون نماز را اقامه و روزه را افطار کردیم. تو این جلسه به آیه شریفه و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا اشاره شد و عرض کردم وحدت بین آحاد مسلمانان یک اصل از اصول اسلامی و یک امر قرآنی است. منظور از حبل الله یعنی ریسمان پروردگار، یعنی قرآن، یعنی شریعت اسلامی و هر آن چیزی که به واسطه آن مسلمانان بر رضای خداوند در کنار هم قرار می‌گیرد. امروز مانند همیشه و بیش از همیشه مصلحت الزامی امت اسلامی اتحاد به معنای واقعی و ید واحده بودن در برابر تهدیدات و دشمنی‌های صهیونیسم و آمریکاست و وفق منویات مقام معظم رهبری آخرین جمعه هر سال برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در کنار هم دیگر هم صدا میشه. جهان شاهد این رخداد عظیم در سراسر دنیاست و انشاءالله در کنار برادران افغانستان یک صدا و همدل برای اتحاد علیه ظلم و ستم در روز جهانی قدس میستیم.
در مهمانی افطار میزبان معاون محترم والی و برخی مقامات مسئولین عالی رتبه منطقه مشرقی بودم. در نشست مشترک پیرامون مسائل مختلفی با هم به گپ و گفت نشستیم. در خصوص مسائل اقتصادی تاکید شدش که به دنبال تقویت روابط اقتصادی هستیم. انشاءالله شرایط برای سفر و تجارت بازرگانان هر دو کشور بیش از پیش فراهم بشه و انشاءالله در خصوص مسائل مختلف هم که نیاز به همکاری‌های بیشتری وجود داره همفکری و صحبت شدش و انشاءالله در برنامه‌های آتی ملاقات‌های مختلفی را با مقامات و مسئولین محترم سایر استان‌های حوزه مشرقی هم در دستور کار قرار دادیم و انشاءالله در صحبت‌ها و گفتگوهای آینده می‌تونیم موضوعات بیشتری را برای پیگیری در دستور کار خودمون قرار بدیم.
ساکنان محلی ترخم گفتند نظامیان پاکستانی در درگیری‌های این منطقه خانه‌ها و اماکن عمومی را هدف قرار دادند. تلویزیون ملی افغانستان به نقل از ساکنان محلی ترخم گزارش داده که نظامیان پاکستانی در درگیری‌های مرزی بیشتر خانه‌ها، مساجد، دکان‌ها و مراکز تجارتی شهروندان افغانستان را هدف قرار دادند. بر بنیاد این گزارش ساکنان ترخم گفتند افغان‌ها می‌خواهند با همسایگان خود در فضای دوستی زندگی کنند، اما اگر کسی بر آنها ظلم کند، مردم عادی افغانستان نیز حق دارند که شانه به شانه با نیروهای امنیتی از خاک خود دفاع کنند. مسئولان امور مهاجرین طالبان در ولایت ننگرهار نیز میگویند در درگیری‌های یاد شده طرف پاکستانی اماکن عمومی را هدف قرار داده که حدود 1500 خانواده از مناطق اصلیشان آواره شدند. و اما مرور دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی مذاکره با دولت فعلی آمریکا گره تحریم ها را کورتر خواهد کرد. اعتراض ایران به نشست تحریک آمیز شورای امنیت. و طالبان پاکستان خانه ها و اماکن عمومی را در ترخم هدف قرار داد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. در مشروع خبرها هم شنیدید که امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نشست غیرعلنی شورای امنیت را مداخله غیر موجه در روند تعامل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با علی سروش از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
نشست در واقع یک نحو مداخله در روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و در واقع این نشست که با محوریت ایالات متحده آمریکا برگزار شده تلاش داره که یک فشار حداکثری رو بار دیگه به ایران وارد بکنه، سیاستی که در سالهای گذشته بارها آمریکا اون رو تجربه کرده و هرگز موفق نشده ایران رو در واقع تسلیم خواسته های خودش بکنه. به نظر میرسه که ایران در واقع آمریکا و ترامپ تلاش دارن که شورای امنیت رو تبدیل کنن به یک ابزار سیاسی دست در واقع خودشون و برای بار دیگری این شورا رو از اون در واقع جایگاهی که داشته و قرار بوده که دیطرف باشه به یک ابزار دست ایالات متحده و متحدانش تبدیل بکنه و حتما تلاش خواهند کرد که به نحوی اجماع سازی علیه ایران شکل بدن. ما در آستانه پایان قطعنامه 2031 قطعنامه هم هستیم و پیشبینی می شد که امریکایی ها و اروپایی ها بخوان قبل از اون موعد فشارهایی را بر ایران ایجاد کنند.
به بفرمایید در صورتی که تصمیمی غیر عاقلانه به قول مقامات جمهوری اسلامی ایران در این نشست‌ها گرفته بشه، واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران به این تصمیم خود چه خواهد بود؟
دیروز مقام مذهبی سخنرانی که در جمع دانشجویان داشتند صراحتاً اشاره کردند که این دولت امریکا قابل مذاکره نیست و ما مدعی در برابر این دولت هستیم که پایبند تعهدات بین المللی خودش نبوده. به صورت خاص ایران در قضیه برجام خب سالها مذاکره کرد با امریکا و اروپایی‌ها و در نهایت به یک تفاهمی رسیدند در قالب برجام که شاهد بودیم در سال 2018 شخص آقای ترامپ در واقع تفاهم خارج شد و به اصطلاح برجام رو پاره کرد و نقض کرد و ناقض تعهدات بین‌المللی امریکایی ها و به صورت ویژه ترامپ هست که در این دوره جدید دولت ترامپ مشاهده می‌کنیم که این نقض عهدها فقط برای جمهوری اسلامی ایران نیست، حتی برای متحدین امریکا مثل کانادا و همسایگانش مثل مکزیک و غیر و غیر رو داره اتفاق میفته. همونطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند این دولت قابل مذاکره نیست. ما اهل مذاکره ایم، نشان دادیم و در دهه 90 اصولا ما در دوره های مختلف مذاکره نه تنها با اروپایی ها با آژانس بین المللی که حتی با امریکا وارد مذاکره شدیم، اما نتیجه اون چه بود؟ چیزی جز فشار حداکثری امریکایی ها نبود. لذا دولت امریکا از نظر نخبگان ایرانی، سیاستمداران ایرانی اساسا قابل مذاکره نیست که میبینیم تلاش هایی را هم امریکایی ها دارن که عملیات روانی رو انجام که مطرح کردن که برای ایران فرستادن به اینها و قصد مذاکره دارن به اصطلاح که در واقع باید بگیم مذاکره نیست، این بهانه‌ای و برای تحمیل منافعشون، تحمیل نظراتشون به ایران هست و میخوان به این روش در واقع اون فشار حداکثری خودشون رو بیشتر بکنن. و از اونجایی که ما میدونیم این یک مذاکره واقعی نیست، ترامپ پایبند تعهداتش نبوده و نخواهد بود، لذا باب مذاکره بسته است و اگر هم امریکایی ها بخواهند حمله نظامی انجام بدهند قطعا با واکنش ایران روبرو خواهند.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال سپاریم. سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان با برنامه خودتان. تا بدین لحظه به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه ای جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
انعکاس انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی نکاس را تقدیمتون میکنیم. آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی دلایل و نتایج قیام 24 حوت سال 1357 مردم هرات. و حضور و فعالیت قابل توجه سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان رضوی. معاون سخنگوی حکومت طالبان اظهارات نماینده پاکستان و برخی طرفهای دیگر در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد را عقده‌مندانه، غیر واقعی و مضر خواند و گفت اظهارات اونا در مورد افغانستان دور از واقعیت است. حمدالله فطرت افزود برخی طرفها در این گونه نشست‌ها با افغانستان عقده‌مندانه برخورد و تلاش می‌کنند تصویری نادرست از این کشور ارائه بدهند. و سازمان ملل متحد خواست که کرسی افغانستان در این سازمان را به نماینده طالبان واگذار کند تا حقوق افغانها تأمین شود و در چنین نشست‌هایی قضاوت منصفانه‌تری صورت بگیرد و زمینه برای عقده‌گشایی و تبلیغات نادرست فراهم نشود. معاون سخنگوی حکومت طالبان تأکید کرد افغانستان یک کشور امن است، نظام واحدی بر آن حاکم است و تمام جغرافیای این کشور تحت کنترل طالبان قرار دارد. فطرت اطمینان داد که هیچ گونه فعالیت خودسرانه‌ای در افغانستان وجود ندارد و به هیچ گروهی اجازه این گونه فعالیت‌ها داده نمی‌شود. منیر اکرم نماینده دائم پاکستان پیشتر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان تاکید کرد که مقامات طالبان در کابل نه تنها حملات فرامرزی را تسهیل کردند بلکه در آنها دست دارند. او مدعی شد پاکستان شواهدی دارد که ثابت می‌کند طالبان از گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان حمایت می‌کند. اکرم اظهار کرد که تحریک طالبان پاکستان که بزرگترین گروه تروریستی فعال در افغانستان با حدود 6000 جنگجوست از حمایت غیررسمی طالبان برخوردار است. وزیر خارجه روسیه گفت تجربه دموکراسی در افغانستان شکست خورده. سرگئی لاوروف در تازه ترین اظهارات خودش درباره تحولات جهانی تجربه دموکراسی سازی در افغانستان را یک شکست کامل توصیف کرد. آقای لاوروف در مصاحبه با وبلاگ نویسان آمریکایی تاکید کرد که افغانستان دارای سنت‌ها، ارزش‌ها و قوانین نانوشته است که طی قرن‌ها شکل گرفته و تلاش‌های خارجی برای تغییرش ناکام مانده. وزیر خارجه روسیه گفت آزمایش دموکراتیک در افغانستان کاملا شکست خورده. قرن‌ها عادات قدیمی و قوانین نانوشته برای کشور حاکم بودند، اما در این روند این واقعیت نادیده گرفته شد. بنابراین هر گونه تلاش برای تحمیل یک مدل حکومتی خاص به افغانستان محکوم به شکست است. این اظهارات در حالی مطرح میشه که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، این کشور دچار تغییرات گسترده‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی شده. روسیه از گذشته همواره موضع انتقادی نسبت به حضور نظامی غرب در افغانستان داشته و بارها تاکید کرده که مدل‌های غربی حکومتداری بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های فرهنگی جوامع قابل اجرا نیستند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان با خبرگزاری تاس گفت طالبان دشمن مسکو نیستند و روابط ما با حکومت کابل در حال گسترش است. ضمیر کابلوف افزود با این حال محدودیت های سیاسی خاصی در روابط روسیه با طالبان وجود دارد و اظهار کرد روسیه هنوز طالبان را به رسمیت نشناخته اما روابط خودش را با کابل حفظ کرده. طالبان در سطح کاردار و وابسته نظامی و تجاری در مسکو حضور دارند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان به نقل از طالبان اظهار داشت حکومت افغانستان به روسیه اعتماد دارد. خب شما عزیزان شنونده میدانید که فردا جمعه برابر است با 46مین سالگرد قیام مردمی 24 هود در ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان. در روز 24 هود سال 1357 حدود یک ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحت تأثیر آن مردم ولایت هرات علیه استبداد دولت کمونیستی و دست نشانده قیام کردند. این خیزش نخستین قیام گسترده مردمی علیه دولت کمونیستی وقت افغانستان بود که با وجود سرکوب و شهادت چند هزار نفر پایه‌گذار قیام‌های بعدی و در هم شکسته شدن شوروی سابق ابرقدرت شرق در افغانستان شد. سیل جمعیت مردم از قریه‌ها و ولسوالی‌های مجاور به سمت هرات سرازیر شد و دولت کمونیستی وقت هم با استفاده از نیروهای مسلح و تجهیزات جنگی قیام کنندگان را به خاک و خون کشیدند. کشتار گسترده اما نتونست آتش خشم مردم را خاموش کند و سپیده دم روز بعد هم مردم با صدای الله اکبر بار دیگر به خیابان‌ها ریختند و با ملحق شدن جمعیت مردمی که از دیگر شهرستان‌ها به اونا پیوسته بودند حتی بخشی از شهر را هم تصرف کردند. بیمه پیشروی بیشتر نیروهای مردمی سبب شد تا دولت کمونیستی علاوه بر تشدید سرکوب مسلحانه حملات هوایی را هم علیه مردم افزایش بده. بنابراین هواپیماهای بیشتری از پایگاه هوایی شیندند ولایت هرات برای کشتار مردم پرواز میکرد و این حملات شمار شهدا را به شدت افزایش داد. به طوری که برخی آمار مجموع شهدای این قیام را که با مدت 5 روز ادامه داشت بین 24000 تا 26000 نفر اعلام می‌کند. در برنامه امروز انعکاس با استفاده از نظرات برخی شخصیت‌هایی که در این قیام حضور داشتند ابعاد این قیام مردمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. از سید احمد قتالی یک از فرماندهان جهادی که در این قیام هم حضور داشته پرسیدیم که از نظر او علت این قیام چی بوده.
عمل کرد نابخردانه احزاب کمونیستی خلق و پرچم که حالت خفقان و حالت وحشت و ترس و یک کابوس بسیار خطرناکی را در افغانستان که هیچ کس امنیت خود در کشور احساس نمی کرد و همه مردم به ترس و هر کس که مسلمان تر بود و عالم تر بود و متدین تر بود می فهمید که برش بهانه و وانمی دیانتش باعث شهادت و از بین رفتنش می شد. از این لحاظ اینا دست به اعمال بسیار وحشیانه و دستگیری، شکنجه، زندان، برق و بالاخره گروه دستجمی ایجاد کرده بودند. از این لحاظ مردم باز هم به جوش آمده و یکی از مؤلف های 24 هود شده میتونه. توهین به مقدسات از طرف اعضای حزب خلق و پرچم در پوهنتون ها شاهد حضور بودیم. در اینجا بودیم که تعدادی از احزاب چپی که حاکم به قدرت بودن تعدادی از مشایخ و علما را دستگیر کردن و در باغ فراموشخان شکنجه میکردن، در محبس آورده بودن و بدون هیچ بهانه‌ای به مجردی که از دیانت شخص متوجه می شدن که صاحب دیانت است، اینمو عامل از بین بردن از او و اعدام از او می شد. اکثر مردم هدفشون انجام رسالت فریضه جهاد بود که تا بلغای الهی و رضای خود برسیدن و چنانچه که یعنی متعاشقانه دیدیم که از هر طرف مردم بدون که بفهمن که یعنی می صلاح نداشتن که از نظر توازن قوا اینا با دولت وقت اینا بتونن مقابله بکنن، اما عشق الهی و عشق خدا و رفتن به شهادت از آرمانهای از این مردم بود و آرزو بود که بدون حاکمیت اسلام رسالتشان است که باید خود فدا بسازند.
در 24 اوت سال 1357 هجری خورشیدی، مردم هرات در اعتراض به شکلگیری نظام دستپروردی کمونیست‌های وابسته به شوروی پیشین دست به قیام زدند. مردم هرات که از تجاوز استعمار خارجی و ستم استبداد داخلی کاسه صبرشان لبریز شده بود، در 24 اوت کمر همت بستند و در مقابل خونخوارترین دشمنان دین و وطن خویش قیام کردند. یک طرف جبهه با مدرن ترین تسلیحات که برای اولین بار با آزمایش گذاشته می شد و در سوی دیگر جبهه مردم پا برهنه اما با ایمان ثابت قدم پایدار مصمم و با اراده قرار داشت. کارشناسان و صاحب نظران قیام مردم هرات را نقطه عطفی در انقلاب‌های سیاسی افغانستان می‌خوانند و عده دیگر این قیام را زوال ابرقدرت زمان و به زانو در آمدن کمونیسم برمی‌شمارند. حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی از علمای دینی هرات در این خصوص چنین گفت:
24 هوت سال 1357 مردم مجاهد هرات به دلیل اعتقادات راسخ به اصول اسلامی و تضاد نظام کمونیستی با اصول اسلامی حرکت و قیام انجام دادند. به دلیلی که مردم شریف هرات، مردم متدین هرات به اصول اسلامی، به اعتقادات و باورهای دینی خود پایبند بودند و نظام کمونیستی را یک نظام منحرف می‌دانستند، اعتقادات و باورهای آنها که آنها مارکسیست بودند و مادی پرست بودند، خدا را قبول نداشتند، نظام آنها نظام الهی و دینی نبود، قیام کردند. در سر تا سر هرات این قیام گسترش پیدا کرد، مردم شهر را تصرف کردند، اما خب نظام وقت با کمک از شوروی سابق کشتار وسیع و گسترده‌ای در شهر هرات انجام دادند که ده‌ها هزار نفر، از 5000 نفر روایت شده در تاریخ، تا 26000 نفر در آن چند روز در ولایت هرات به شهادت رسیدند. انگیزه این قیام همان انگیزه دینی مردم هست که هرگاه متجاوزین و مستکبرین به این خاک مقدس تجاوز کردن، آمدن تصرف کنن، با عقاید مردم خواستن به جنگن، مردم شریف افغانستان، ملت بزرگ افغانستان در مقابل تعدی و تجاوز ابرقدرت های استادگی کردن، انگلیس رو شکست دادن، روسها رو شکست دادن و با دست خالی در مقابل ارتش تا دندان مسلح شوروی سابق قیام کردن.
برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. یک تن از فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران گفت اتباع افغانستانی در خراسان رضوی با سرمایه گذاری مستقیم در دست کم 70 کارخانه و واحد تولیدی و خدماتی و 32 هتل به طور کامل این مجموعه ها را اداره میکنند. بشیر احمد اربابی رئیس اسبخ انجمن فعالان اقتصادی افغانستانی در ایران افزود اتباع افغانستانی با ثبت رسمی حدود 1600 شرکت در حوزه‌های اقتصادی شامل هتلداری و گردشگری، پتروشیمی و سوخت، صنعت و معدن، خدمات، بازرگانی و کشاورزی در ولایت خراسان رضوی به ویژه مشهد مشارکت اقتصادی فعال دارند و اظهار کرد همچنین 13 هتل جدید با سرمایه اتباع افغانستانی در این ولایت در حال ساخت است که ساخت برخی از اونها تا 70% پیش رفته. در همین حال مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفته که مهاجران مقیم این ولایت از طرح مدیریت منابع و سرمایه گذاری اتباع و مهاجران خارجی در زنجیره تولید استقبال خوبی کرده اند و خراسان رضوی به یک ولایت پیشگام در اجرای این طرح تبدیل شده. بر اساس آمار و اطلاعات معاونت امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی، 396000 تبعه افغانستانی با مدارک قانونی شامل برگه آمایش، کارت اشتغال، گذرنامه معتبر و همچنین دست کم 200000 تبعه غیر مجاز در خراسان رضوی سکونت دارد. همکارم بشیر احمد حسین‌زاده در گفتگویی با بشیر احمد اربابی از فعالان اقتصادی افغانستانی در ابتدا از وی در مورد چگونگی فعالیت سرمایه گذاران افغانستانی در خراسان رضوی پرسیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی همکاران محترم شما. در استان خراسان رضوی 1600 شرکت از فعالین اقتصادی افغانستانی به ثبت رسیده است که در تمام زمین‌ها فعالیت اقتصادی دارند، در بخش هتلداری، در بخش پتروشیمی، در بخش حمل و نقل، بازرگانی، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت و معدن فعالیت اقتصادی دارند.
جناب اربابی بیشتر توضیح بدین که چی فعالیت‌های در این عرصه‌ها دارند؟
ببینید، فعالین اقتصادی افغانستان در تمام زمین‌ها فعالیت اقتصادی دارند. در بخش تولید در کارخانه‌های در استان خراسان ورود پیدا کردند که بعضی از کارخانه‌ها به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل بوده که الان به برآورداری رسیده و اشتغالزایی خوبی در استان خراسان رضوی انجام شده. در تمام زمین‌ها فعالیت دارند. در بخش هتلداری هست، در بخش توریستی جان، در بخش کشاورزی، در بخش بازرگانی، در بخش پتروشیمی فعالیت اینا در تمام زمین‌ها فعالیت خوبی و بخش سرمایه گذاری خارجی در استان خراسان رضوی نمره اول متعلق به فعالین اقتصادی افغانستانی ها شده.
در بخش اشتغالزایی تا چه حدودی مؤثر بوده این سرمایه گذاری سرمایه گذاران افغانستان؟
در بخش اشتغالزایی خوبی به صورت گرفته. خب بلاد وقتی که در هتل داری، در هر هتل که فعالین سرمایه گذار افغانستانی مون به هر هتلی که به برابرداری میرسه حدود 20 تا 40 نفر در اون هتل اشتغالزایی میشه. در بخش کارخانه‌های ما داریم که الان تا 160 نفر تا 200 نفر در هر کارخانه توسط فعالین اقتصادی افغانستان به اشتغالزایی رسیده.
سرمایه گذاران افغانستانی عیاناً با چه چالش‌هایی در این عرصه فعالیت مواجهن که شما خوب خواهان و هستن که این چالش‌ها رفع بشه؟
چالش‌ها و موانع و مشکلات هنوز هم سر راه فعالین اقتصادی هستش که ما خواهان اینیم که در امورات اداری افغانستانیا تسریع انجام بشه. خواسته تمام فعالین اقتصادی افغانستان تسریع در امورات اداری شونه و الحمدلله از زمانی که پلیس گذرنامه در سازمان سرمایه گذاری مستقر شده، بیشتری از مشکلات و موانع و چالش هایی که در بخش اقامتی بوده حل شده.
گفتگوی بود از همکارم بشیر احمد حسین زاده با بشیر احمد اربابی از فعالان اقتصادی افغانستانی. اما دوستانی که برنامه‌های انعکاس را پیگیری می‌کنن می‌دانند که در برنامه‌های قبل با فعالیت تعدادی از مؤسسات خیریه افغانستانی در داخل و خارج از افغانستان پرداختیم و گفتگوهایی را هم در این زمینه تقدیمتان کردیم. در همین پیوند همکارم حسین زاده در گفتگویی با حسین مجاب عضو گروه کوهنوردی آریانا پامیر که همکار مؤسسه خیریه حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، از او در مورد فعالیت‌های این گروه و مؤسسه خیریه به ویژه در ماه مبارک رمضان پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز. گروه کوهنوردی آریانا پامیر یک قسمتی از مهاجرین افغان هستند که در ورزش و کار امور عام المنفعه و خیریه فعالیت دارند. از جمله در ماه مبارک رمضان، ما بسیار مختصر تقریبا گزیده ای از کارهایی که دوستان انجام میده برای شما میگم. اول از همه ما یک فراخوانی داریم نسبت به جمع‌آوری کمک به کل خانواده‌های نیازمند که زیر مجموعه تحت پوشش مؤسسه خیریه سید شهدا هستند. خانواده و دوستان عزیز ما در چند زمینه باز این خدمت میکنن: یک، در بسته‌بندی و تهیه غذای گرم و در توزیع مواد غذایی برای این خانواده و به هر حال جمع‌آوری کمک نقدی و کارا دیگر در خدمت مؤسسه خیریه سید شهدا هستند.
عمده کمک هایی که شما انجام میدین چی چیزهایی هست؟ در چه قالب هایی هست؟
در رابطه با عمده کمک های